شماره 23 در مورد سلامت روانی، آدم سالم کسی است که اصولا اهل چالشه، چالش، و به خاطر چالش یا مبارزه به هیجان میاد. و همطور که میدونید هیجان یا اکسایتمنت به نوعی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده است، و به همین جهت است که اصولا ویژگی آدم سالم در این مسیر حرکت میکنه که دوست داره موضوعها، مطالب، زندگی، کار، فعالیت همیشه برای او مشکل ولی ممکن باشه، نه به دنبال غیر ممکنه، نه به دنبال ساده. و این تفاوت آدم سالم با آدم غیر سالم. آدم غیر سالم همیشه به دنبال یه نوع راحت و استراحت قبل از کار و فعالیت، در حالی که آدم سالم کار و فعالیت رو میکنه و بعدن سراغ راحت و استراحت میره که بهش اشاره خواهم کرد. بنابراین مبارزه و چالش، چه فکری و چه زندگی، مهمه. شما اگر تو زندگیتون میخواید نوعی راحتی و آسایش داشته باشید و به گونه خودتون رو درگیر موضوع و مسائل نکنید، به راحتی خدمتتون عرض کنم با بدترین و سختترین و مشکلترین موضوع و مسائل تو زندگیتون روبرو میشید. به همین جهت که بسیاری از آدم‌ها وقتی بهشون میگید که در ارتباط با آدم‌ها باش، حرفشون است که دردسر داره. وقتی میگید ازدواج کن، میگن مشکل داره. وقتی میگه بچه دار شد، راجبش حرف دیگه میزنن. علتش این است که اینا مسئله راحتی رو، آرامش رو، آسایش رو به گونه‌ای میبینن که اصلاً با واقعیات انسانی نمیخونه. در حقیقت این نوع حالات بعد از فعالیت. بنابراین آدم سالم اهل چالش و مبارزه است. و اصولا همونطور که میدونین بر اساس مطالعاتی که راجع به خوشبختی شد، هرگز احساس خوشبختی دست نمیده مگر اینکه من و شما درگیر یه چالشی بشیم و از خودمون موجود تازه و جدید و پیچیده‌ای بسازیم. یعنی فقط و فقط احساس خوشبختی اون زمانی دست میده که از من و شما آدم تازه و جدیدی میسازه، درست مانند یه درختی که تنه‌ای که داره یا ساقه‌ای که داره میشکافه و از خودش شاخه رو بیرون میزنه، یا شاخه‌ای که از خودش برگ رو بیرون میزنه. اگر مسئله خوشبختی در طبیعت یا در گیاه وجود داشت، فقط اینجا معنی میداد که بر اساس این مطالعات انسان فقط در اونجاست. و شرط اصلی و اساسی خوشبختی رشد آگاهی و دانایی ما و قرار گرفتن در مرحله چالشه که من و شما وارد اون چیزی میکنه که به عنوان تجربه مطلوب یا اپتیمال اکسپریانس میشناسیمش. بنابراین مسئله چالش مال یه آدمی است که دنبال موضوع و مسئله برای بحث و گفتگو میگرده، و حتی همطور که میدونید این رو در آنچه که به عنوان دیبیت هست درست میکنن که شما امروز موافق مجازات اعدام باش، من مخالف، یا بحث بکنیم، حالا عکس عوض میکنیم، تو موافق باش که قبلا من مخالف بودم، حالا من مخالف میشم که قبلا موافق بودم. یه چنین چالشی حتی میدونیم یکی از عوامل رشد عقل و مخصوصا بین 12 تا 22 سالگی برای بچه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. شماره 24 که از این بعد یه ذره عادی میشه، مسئله عشق به خود هست، یعنی سلف لاف. آدم سالم آدمی است که خودشو دوست داره، و معنی که خودشو دوست داره هم خیلی ساده است. معناش این است که خودشو خوب میدونه و دوست داشتنی، و علت که خودش خوب میدونه و دوست داشتنی هم علت هم سبب میشه یا زمینه‌ای رو فراهم میکنه که اولا همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش بکنه، همه کارهای بد دنیا رو با خودش و برای خودش نکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد همه فعالیت‌های خودش رو بپذیره و به حریم و حقوق دیگری هم تجاوز نکنه. مفهوم سلف لاو به نظر من خارج از این نیست. و روزی که شما چنین باشید، خودتون رو دوست دارید، و بنابراین چون خودتون رو دوست دارید میتونید دیگران رو دوست داشته باشید. فردا که صحبتی درباره شخصیت خودشیفته دارم، خواهید دید که همه انواع آنچه که به عنوان خودمدار، خودخواه، خودشیفته است، خودبزرگبینه، خودپسنده، همه اینها در ته وجودشون از خودشون متنفرن. یعنی آدم خودخواه، آدم خودپرست، آدم خودپسند، آدم خودشیفته کسی است که از خودش متنفره. آنچه که به عنوان آدم نارسیسیستیک، گراندیوز، سلف سنتر، ایگویستیک، سلفیش، هر چه میشناسید در تحلیل نهایی از خودش متنفره. بنابراین برای این که من و شما وارد اون مرحله نشیم که غالب اوقات اشتباه میشه، مسئله و موضوعی که وجود داره عشق به خوده، و عشق به خود برای خود فرد و دیگری مفیده. مادری که خودش رو دوست داره فرزندش رو دوست داره و میتونه عشق بورزه و عشق بپذیره و عشق رو در وجود فرزندش بکاره. مادری که خودش رو دوست نداره هرگز چیزی رو که نداره نمیتونه به فرزندش بده، و بنابراین فرزندش رو از اون عشق و محبت خالی میکنه و اون ظرفیتی که داره رو حتی از او در او از بین بره. همون صحبتی که امروز صبح خانم دکتر معتقد داشتن که در حقیقت وجود او رو که باید پر بشه از عشق، با هر چیز غیر عشق پر میکنه و حالا نه تنها جایی برای عشق نیست، به این راحتی عشق رو هم در وجودش نمیشه کاشت و یا گذاشت. بنابراین آدم سالم خودش رو دوست داره، جهان رو دوست داره، طبیعت رو دوست داره، زندگیش رو دوست داره و به خاطر این دوست داشتنه که میتونه عشق بورزه و عشق بپذیره. شماره 25، آدم سالم آدمی است آزاد و آزاده. مسئله آزادگی یعنی من در جهانی زندگی میکنم که کم کم دنیا بد و غلطه و کم کم دنیا خوب و درسته. جهان جهان تفاوت و اختلاف، جهان جهان تفاوت. 5% دنیا شاید خوب یا بد باشه، اما 95% دنیا دنیای تفاوته. آدم آزاده جهان رو اینگونه میبینه، در حالی که آدمی که آزاده نیست جهان رو با یه خطی سیاه و سفید، مؤمن و منکر، دوست و دشمن، خوب و بد، زشت و زیبا، حلال و حرام میبینه. این نوع دوگانگی در جهان سبب میشه که معمولا وقتی به 45 سالگی میرسیم استراب و افسردگی و خشم ما رو از پا در میاره. به همین جهت که آدم آزاده یعنی کسی است که در جهان تفاوت‌ها زندگی میکنه. اینجا که الان شما تشفوردید، یک نفر از شما لباستون شبیه دیگری نیست، اما لباس‌های ما با هم متفاوته. ما نه لباس خوب اینجا داریم، نه لباس بد، نه لباس درست داریم، نه لباس غلط. و این در خصوص تقریبا همه چیز است. موارد استثنایی هست که همونطور که عرض کردم خوب و بد و درست و غلط است، چون اون رو باید بر اساس واقعیت پذیرفت. مرگ به هر حال بده و زندگی بهتر از مرگ، درد بده و لذت بهتره، رشد بهتر از توقفه، آزادی بهتر از زندان. اینا 4 اصلی است که امروز میشناسیم، دربارش توافق عمومی وجود داره و بر مبنای اون میشه همه چیزهای خوب و بد دنیا رو ساخت. بنابراین آنچه که اهمیت داره این است که آدم آزاده کسی است که باورش بر این است که ما در جهان تفاوت‌ها زندگی می‌کنیم. اون مادر شماست، این مادر من، اون پدر شماست، پدر اون، دین شماست، این دین من، اون باور شماست، این باور من. به همین جهت که وقتی شما پیرو یه مذهبی هستید دو تا راه بیشتر ندارید، یا بپذیرید اصل تفاوت رو و هیچ امتیازی، هیچ برتری، هیچ ارزشی بالاتر از آنچه که برای خودتون قائلید، یعنی برای دیگران همون قائل باشید که برای خودتون هستید، هیچ تفاوت نمی‌کنه. مادر توست این مادر من، دین توست این دین من. اما اگر یه روزی آمدید و فقط در ذهنتون آمد که دین من یه امتیاز و برتری داره، شما حالا باید حاضر باشید که همه ی آنچه که در دین شما هست رو ثابت کنید درسته و برتری. و به همجاست که مردم دنیا بهتر از این بازی در بیان، برای اینکه راهی غیر از این نیست. یعنی شرط آزادی و آزادگی پذیرفتن این واقعیت. بنابراین آزادگی معناش اینه، معنی آزادگی اونه. اما مسئله آزادی به نظر میرسه که معنای دیگری داره. در سمیناری که داشتیم که آقای دکتر اکبری هم تشریف داشتن و 5 نفر از استادان و عزیزان هم اونجا بودن، موضوع آزادی مطرح شد. اولا پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی موضوع آزادی. مسئله انسان اصلا با موضوع آزادی میتونه به این سمت یا به اون سو بیفته که خدمتون در گفتگویی که قبلا داشتم اشارتی داشتم. اما متاسفانه در این زمینه بیشترین سوء تفاهم ها وجود داره، زیرا بسیاری از مردم فکر کنن آزادی یعنی بیقانونی یا بی‌نظمی، در حالی که دقیقا مفهوم آزادی یعنی انتخاب قانون درست، انتخاب قید و بند درست، حتی انتخاب زندان درست. روزی که شما راجع به آزادی صحبت میکنید معناش این است که قواعد و اصولی رو گذاشتید که میتونه هدفی رو که داره به ساده ترین صورت با کمترین خطر به وجود بیاره. درست مثل اینکه شما اومدید آزادی رفت و آمد رو در شهر لس آنجلس دارید. آزادی رفت و آمد معناش این است که بی قانونه، هزاران قانون حاکم بر روابط رانندگی در این شهره، اما چون این قانون درسته و خوبه و مناسبه، هم سبب سرعت حرکت میشه هم مانع تصادف میشه. اگر شما فقط یکی از این چراغ‌ها رو بردارید احتمالاً هم سرعت رو به خطر انداختید، هم جان آدم‌ها رو. بنابراین گذاشتن این چراغ در شرایطی که از نظر آنچه که واقعیت اتومبیل‌ها و رانندگی هست حکم می‌کنه، نشان دهنده آزادی است. و متأسفانه بسیاری از ما یه توهم و تصوری داریم که مسئله آزادی یعنی هر کار دلت خواست بکنه یا هر کار دلت خواست نکنه. و غالب اوقات این سوال مطرحه که آیا ما بچه‌هامون رو باید آزاد بگذاریم یا نگذاریم، درست مثل اینکه اصلا همچین پرسشی مطرحه. وقتی شما همچی سوالی میکنین، سوال این است که بگذاریم آیا حرفی که من میزنم اساس کار باشه یا همسرتون میزنه یا تصمیم که خود بچه میگیره یا حرفی که دوستان زدن یا آنچه که از درونش به عنوان قواعد بیولوژیک و فیزیولوژیکش هست عمل بکنه. بنابراین ما فقط میپرسیم کدام قانون حاکم باشه. به هیچ وجه نمیتونیم ما در شرایطی قرار بگیریم که قانونی حاکم نباشه. هیچ کس هیچ شیئی در هیچ لحظه‌ای در جهان آزاد نیست که از قانون خارج باشه. اصلا این معنا نداره. بنابراین وقتی صحبت از این هست که من و شما با آزادی باور داریم، معناش این هست که در انتخاب قانونی بکنیم که درست و خوبه، و دوم داشتن این حق انتخاب، یعنی این انتخابی است که من برم توی استخر شنا کنم یا من در خیابان رانندگی کنم. اما وقتی به استخر رفتم یا پشت فرمان نشستم، تمام قوانین حاکم بر جهان بر من حکومت میکنه و من مجبور به رعایت اون هستم، در غیر این صورت گرفتار خواهم شد. اما مسئله آزادی مسئله اصلی و اساسی انسانیه. حتی اونهایی که باور مذهبی دارن فرضشون بر اینه که خود خدا در بهشت به آدم گفت که من در حالی که به تو آزادی میدم از تو میخوام که از این آزادی استفاده نکنی و مطابق میل من عمل کنی. حتی از این آزادی استفاده کن اما مخالف فرمان من عمل نکنه، و انسان کرد. و به نظر من پیام بسیار مهمی است که مسئله آزادی اساس انسانیته، و با توجه به توضیحی که قبلا خدمتتون عرض کردم در بحث عقل، انسان تنها موجود آزاده و فقط اینجاست که انسان با همه طبیعت مختلف و متفاوته. بنابراین آدم سالم آدمی است آزاد و آزاده. در جهت آزادگی تفاوت رو در جهان میپذیره و اختلاف رو، نه مخالفت رو، نه خوب و بد و درست و غلط رو، و در جهت آزادی مسئله انتخاب قانون درست رو. شماره 26 مسئله عدالت و انصافه. احتمالاً این بزرگترین ارزش انسانی است، justice and fairness. میدونیم که از زمان ارسطو، اون زمانی که عدالت رو تعریف کردن، دادن حق هر کسی به او، اهدا کل ذی حق، حق او که در مفاهیم فلسفی و مذهبی ما هم آمده، در حقیقت یه دور باطله. شما ابتدا باید حق رو مشخص کنید تا حق رو بدید و بعدن عدالت رو برقرار کنید، در حالی که انتخاب حق مقدم است بر بحث عدالت. بنابراین این تعریف کاملا یه دوره، یه تسلسله و هیچ معنایی نداره، بلکه مفهوم عدالت در حقیقت به نوعی قرار دادن هر چیزی سر جای خودشه، که در کنفرانسی که درباره عدالت اجتماعی داشتیم و دوستان خوبی که در بحث آزادی بودن اونجا شرکت داشتن، این مسئله اونجا شکافته شده. برای چون وارد اون بحث نمیخوام بشم، به ذره بحث پیچ و تاب داریه. اون چی که میدونیم اینه که مهمترین ارزش انسانی بدون تردید عدالت، و به همین جاست که به درستی گفته شده که یک جامعه با کفر میمونه اما با ظلم نمیمونه. اما متاسفانه به دلیل اینکه در خانواده ها تفاوت و تبعیض وجود داره، بیشترین آسیب رو ما در خانواده به خاطر اون خوردیم، و خشم و قهری که داریم و غمی که داریم بیشتر از همه از اونجا میاد. و متاسفانه در جامعه زندگی میکنیم که مسئله عدالت نه در سطح سیاسیش، نه اقتصادیش، نه اجتماعیش و نه حتی فردی و خانوادگیش پیاده نشده و نمیشه. ما همچنان در جهان تبعیض و در جهان ظلم هستیم، و همونطور که میدونید هرگز در جهان ظلم و ظالم از بین نمیره مگر اینکه مظلوم از بین بره. و بنابراین تنها راه ما این است که مظلوم نداشته باشیم تا ظلم و ظالم نداشته باشیم، و ایرا هیچ راه دیگری وجود نداره. به هر حال مسئله عدالت و لغت انصاف، یعنی فرنس که بیشتر در زبان فارسی انصاف به معنی نسته، یعنی 50-50، مبنای روابط انسانی است. مسئله عدالت من و شما رو به اونجا میرسونه که در زندگی عادل و منصفیم، حتی اون زمانی که همه چیز به نوعی به خاطر اون عدالت و انصاف علیه ما یا مخالف منافع ماست. شماره 27 مسئله محبت و مهربانی. امروز میدونید که تقریبا تردیدی وجود نداره که اگر من و شما بخوایم یک بحثی درباره هر چیزی که کمی به دنیای علم مرتبطه رو مطرح کنیم، مسئله محبت. ما در دنیایی هستیم که جهان بر اساس قانون جاذبه و جذب حرکت میکنه، و از نظر ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک و نورولوژیک کاملا میشه نشون داده، یا همون بحثی که امروز آقای دکتر داشتن در اون ناگاه جمعی نشون میده که ما انسان ها به سوی هم کشیده و کشانده میشیم. به همجاست که در کودک انسانی شما قرار نیست یادش بدید که بره به سمت مادر، یا یادش بدید که وقتی کسی به سمتش میاد لبخند بزنه. به هیچ وجه. حتی زمانی لبخند میزنه که نتا به یک اعتبار مادرش رو نمیبینه و حتما تشخیص نمیده، و این نشون میده که تو وجود ما این گذاشته شده. و تازه میدونیم مادر با حامل شدنش در وجودش اکسیتاسینی که تا به حال ترشح میکرد، حالا برای او تغییر شکل و فرم میده که ارتباط ویژه و خاصی رو به صورت یک کشش، به صورت یک میل در او در ارتباط با فرزندش و حتی دیگران به وجود میاره. و بنابراین مسئله محبت به عنوان اکسیژن و مایه جهان، و همونطور که میدونید باور من این است که وقتی که انسان به این جهان میاد، اون 20% املاح و موادش رو که پتاسیم و فسفر و سدیم و کلسیم هست رو خدا یا طبیعت به پدر و مادر میده و میگه 8 سال فرصت داری که بقیه این موجود رو با آب که عشق هست پر کنی. و بنابراین من و شما در 8 سالگی یا این عشق رو که پدر و مادر در وجود اون کاشتن داریم یا نداریم. اگر داریم به عنوان یه انسان سالمیم، اگر نداریم همونطور که میدونید یا به صورت یه موجود مچاله توفاله هستیم که عشق رو نداریم، یا ناچار هستیم که خودمون رو باد کنیم تا از این طریق نشون بدیم که مانند دیگران، و به همین جهت است که به کسی نمیتونیم نزدیک بشیم، زیرا با نزدیک شدن بلافاصله این باد خوابیده و تکلیف ما مشخص میشه. بنابراین مسئله محبت به عنوان در مباحث فلسفی و مذهبی علت خلقت، در ازل پرتو حسنش ز تجلی سر زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، خواست تا جلوه دهد صورت خود را معشوق، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. مکانیزم خلقت عشق، هدف و جهت خلقت عشق. این مفهوم را حتی از رشد یک درخت که سر بر آسمان داره میشه به راحتی دیدش. یک واقعیتی است که در همه جهان، و بنابراین اگر این حقیقت و واقعیت نفی و انکار بشه احتمالاً چیزی باقی نمیمونه. به همین جهت است که آدم سالم مهربانه، و همونطور که میدونید مهربان کسی است که خودش رو دوست داره، دیگران رو دوست داره، کاری که میکنه دوست داره، با اون کار رشد میکنه، از اون کار لذت میبره، رضایت داره، خوشنودی داره، این کار براش هدف، این کار براش جهت، این کار براش معنی، این کار براش مقصود زندگی. و بنابراین نه طلبکار، نه انتظار داره، نه امید بازگشت داره، نمیخواد او پاسخی بده، نمیخواد کسی دیگه پاسخ بده، نه منتظر در جهان دیگه به او برسه. مسئله مهربانی، مسئله تشکر یه آدم از دیگری که تو به من فرصت اینو دادی که در حق تو محبت و مهربانی کنم، و این اساس مهربانی است. بنابراین به مجردی که طلبکاریم و انتظار داریم و متوقعیم، مهربانی نیست. البته هیچ اشکالی نداره که درگیر معامله و تجارت بشیم، این رابطه اصلی و اساسی انسانی سر جای خودش هم درست، اما صحبت از عشق و محبت نیست. و خوشبختانه انسان یه زمینه‌ای به جهت این محبت داره، و هیچ دلیلی وجود نداره که اگر حتی رعایت اصول کمی در زندگی کودک بشه، من و شما با موجودات مهربانی که خودشون و دیگران رو دوست دارن روبرو نباشیم، و این رو در جاهایی که یه چنین فرصتی فراهمه یا در خانه هایی که پدر و مادر چنین میکنن کاملا میشه در زندگی بچه ها دید. شماره 28 مسئله تراست یا اطمینانه. همطور که میدونید گفته شده که سنگ بنای شخصیت انسانی مسئله تراست، و همطور که میدونید در حقیقت پایه های اصلیش که ای بسا تا آخر ادامه پیام کنه در 14 ماه اول زندگی گذاشته میشه. به همین دلیل است که من و شما در 14 ماه اول به خاطر آنچه که در اطراف ما میگذره و بعدا احتمالاً تایید میشه، تبدیل میشیم به کسی که به خودمون اطمینان کنیم، به دیگری اطمینان کنیم و به جهان و جهانیان اطمینان کنیم. مسئله تراست به عنوان اصل و اساس شخصیت انسانی شناخته میشه، و در حقیقت پایه و ستونی است که بر روی اون همه چیز گذاشته میشه. و همونطور که اشاره شد، در حالی که در شرایط عادی آنچه رو که داریم ادامه میدیم، متاسفانه در بیشتر موارد تراست و اطمینان ما به دلیل حوادث و اتفاقات میتونه به هم بخوره، معمولا کمتر میشه یا مشکل تره به اطمینانی که وجود نداره، بعدن به خاطر اتفاقات و حوادث زندگی ما بتونیم اون رو در خودمون یا دیگران به وجود بیاریم. به همجاست که خمیرمایه این موضوع همطور که میدونید در 14 ماه اوله، و همونطور که به مثال همیشه عرض کردم، آدمی که در 14 ماه اول در شرایط خوبی هست، جهان رو گلستانی میبینه که برخی از این گلها خار دارند. و واقعیت مسئله دقیقا همین است. نه اینکه همه این گلها خار دارند و برخی از این خارها حتی اونقدر هم دست و اذیت نمیکنه. ولی از هر هزارتای اونها یکی هم ممکنه انسان رو بکشه. و این واقعیت رو انسانی که اطمینان داره میدونه. جهان گلستانی است که برخی از این گلها خار دارند. در حالی که آدمی که اطمینان نداره، باورش این است که جهان خارستانی است که شاید فقط برخی از اوقات این خارها گل داشته باشن. و معلومه که در یه همچین دنیایی چگونه شما زندگی خواهید کرد. معلومه که آدمی که اطمینان میکنه در زندگی آسیب میبینه، یعنی انسان خوبی که خودشو دوست داره و اطمینان میکنه حتما چند باری در زندگی آسیب میبینه، اما با این آسیبها بزرگتر میشه، برمیخیزه و میره. بنابراین شما در حقیقت مانند رونده‌ای هستید که احتمالاً به خاطر اینکه دوست دارید برید زمین میخورید، اما اون کسانی که اطمینان ندارن کسانی هستن که از وحشت افتادن هرگز از جای خودشون حرکت نمی کنن و همیشه افتادن. بنابراین انسان ها ترجیح میدن که 90 سال زندگی کنن، 9 سال هم افتاده باشن، ولی 81 سال در حرکتن تا اینکه 90 سال افتاده باشن. به همین جهت که مسئله اطمینان موضوع بسیار مهمی است که آدم سالم داره. همونطور که عرض کردم، این اطمینانی که من شما اجازه میده پشت فرمون بشیم و در فریوی رانندگی کنیم، برای که این همه اتومبیل که توان کشتن من شما یا ما کشتن اونها رو داریم، اگر اطمینان نباشه امکان زندگی نخواهد بود. و در دنیایی هستیم که ما از کودکی باید همین اطمینان رو به بدن اون همکاری رو داشته باشیم. شماره 29 مسئله آرامشه. شما میدونید که بسیاری از مردم مسئله آرامش رو با تنبلی، با بیکاری، با بیتفاوتی، با حرکت نکردن یا هر چیز دیگه اشتباه کردن، در حالی که آرامش یعنی حد اکثر سرعت بدون حرکت و تکان، یعنی اسموت، یعنی اون زمانی شما آرامش دارید که در حد اکثر توان فیزیکی و روانیتون داره حرکت میکنید. درسته ممکنه هیجانی داشته باشید، ولی از ترس و اضطراب و وحشت و نگرانی به دورید. و در نتیجه آرامش از آن کسی است که در حالی که بیشترین رشد و تکامل رو داره همچنان راحت و آسوده است. در حالی که میدونید نبودن آرامش یا مخالف اون که ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی هست، زمینه رو فراهم میکنه که فرد در حالی که هیچ کاری نمیکنه وحشت شکست از کاری که نمیکنه رو داره. بنابراین موضوع آرامش مهمه و خوشبختانه این آرامش هم به گونه‌ای که در ویژگی‌های شخصیتی من هست میتونه به وجود بیاد و هم خوشبختانه ما میتونیم خودمون رو آرام کنیم. یعنی بدنی است که میشه آرامش کرد. به راحتی میشه اون رو وارد مرحله آلفا کرد که امواج مغزی در حقیقت بین 7 تا 14 سیکل در ثانیه است و از این طریق میتونه انسان حتی دوباره خودش رو بسازه و بازسازی کنه و آماده برای زندگی باشه. اما درست مانند همه چیز دیگه مجبورم این هشدار رو عرض کنم که ریلکسیشن و آرامش و مراقبه بیش از حد خودش مضر و خطرناکه، برای که لایه بالایی رو از مغز از کار میاندازه که اصلا انسانیت با اون معنا پیدا میکنه. این که انسان حال رو ابدی کنه و روزی 6 ساعت 8 ساعت مدیتیشن کنه، فقط از خودش موجودی ساخته که بیشتر به گیاه و حیوان شبیه، در حالی که مسئله انسان مسئله پیشبینی، پیشگیری و برنامه‌ریزی است که از آن لایه‌های بالای مغزه و با آرامش‌های شدید اون سیستم به هم می‌ریزه. و همینجاست مثل همه کارها که بعدا بهش خواهم رسید، مسئله میانه روی و اعتدال لازمه و بیش از حد بودنش خودش یک مسئله است که متأسفانه در بسیاری از جوامع که در حال آرامش دائمی هستن از نظر انسانی، علمی و اخلاقی عقب افتاده ترند. و به همین جهت است که باور به این که ما یه راهی پیدا کردیم که میتونه انسان خودش رو آرام کنه و در نتیجه انسان تر و بهتر و برتر بشه، به هیچ وجه با واقعیت ها نمیخونه، بلکه فقط در مرحله عمل میکنه که در حد عادی متعادل خودش هست که امروز از نظر علمی اون رو میشناسیم. شماره 30 مسئله مسئولیت، responsibility. شما میدونید که انسان سالم به وظیفه، یعنی آنچه که دیوتی، کانترکت هست، اهمیت میده. وظیفه چیزیست که معمولا از بیرون تحمیل میشه. تفاوت وظیفه اینه، یعنی یه نوع پذیرفتنی است که از بیرون آمده، در حالی که ریسپانسیبیلیتی یعنی توانایی پاسخ یه پدیده است که از درونه. آدم سالم هم آدم مسئولی است، هم وظیفه شناس، بنابراین وظایف و مسئولیت رو چه انجام میده. اما ماجرای مسئولیت درست مانند درجه حرارت بدنه که 37ش درسته، 27ش و 47ش هر دو انسان رو میکشه. آدمایی که بیش از حد مسئولن و آدمایی که کمتر از حد مسئولن هر دو بیمارند. به همین جهت که قرار این هست که مسئولیت به اندازه باشه، درست مانند لیوانی که شما میگیرید. شما قراره یه لیوان رو در حدی بگیرید که در حقیقت باید بگیرید. بنابراین من چون این لیوان رو میتونم بگیرم، به راحتی باش مسئله ندارم. اما اگر شل بگیرم میتونه بیفته و اگر محکم بگیرم میتونم اون رو از پا در بیارم. این همون کاری است که بسیاری از پدر و مادران میکنن و این کاری است که متأسفانه در بسیاری از محیط‌های اجتماعی صورت میگیره. بنابراین مسئله مسئولیت مسئله اندازه است. به همجاست که پذیرش متناسب مسئولیت، پذیرش متناسب مسئولیت که در هر زمان و مکان و در هر سن و سالی بسیار متفاوت. آدم سالم آدمی است وظیفه شناس و مسئول. وظیفه رو از بیرون بر اساس قراردادی که میپذیره انجام میده و مسئولیت رو از درون حس میکنه. به همجاست که شما به عنوان یه پدر یا مادر، پدر وظیفه شناس و مسئولی میتونید باشید. وظیفه ای است که به هر حال برخی از اوقات در حالی که شما دوست ندارید، تو درسته میدونید، باید انجام بدید و مسئولیتی است که از درون میاد. ولی اگر هر کدوم از اینا کمتر یا بیشتر از حد باشن، هم به شما هم به فرزندتون آسیب میزنه. شماره 31 آدم سالم آدمی است راستگو و درستکار. امروز میدونیم که واقعا بدترین صفت دروغگویه. امروز میدونیم تقریبا کسی نیست که همیشه یه صفت بدی داشته باشه، ولی تنها صفت بدی رو که میشه داشت دروغگویه. به دو معنی. یکی اینکه به دلیل آسیبای کودکی ما میتونیم در دنیای ذهنی و خیال باشیم. یعنی من همیشه هر وقت شما ازم سوالی میکنید به جای اینکه واقعیت و حقیقت رو چک کنم برمیگردم به اینکه ذهنمو چک میکنم. یعنی شما من گفتید چند نفر اینجا نشستن، من نمیشمارم، من برمیگردم که شما چه انتظاری دارید. و بسیاری از مردم هستن که به دلیل آسیب کودکی متوجه شدن که هر سوالی رو باید در ذهن جواب داد نه در زندگی. به همین جهت است که میتونه یک کسی باشه که دائما دروغ بگه. دوم، مسئله که در خصوص دروغ وجود داره اینه که دروغ کاملا میتونه اجتماعی بشه و درونی بشه. میتونه به عنوان یه پدیده اجتماعی، یعنی تو مسیر سوشالیزیشن قرار بگیره و اینترنالیزیشن. علتش هم این است که این مسئله در ذهن به راحتی میتونه جا بیفته و متاسفانه اتفاقی که همکنون در ایران داره میفته اینه که دروغ داره نهادی نمیشه. یعنی تقریبا مردم دارن به این نتیجه میرسن که همیشه همه جا باید دروغ گفت. و اگر احتمالاً شما راست بگید، نشانه دو چیزه، یا نشانه سادگی و بلاهت و حماقت شماست، یا حقبازی هستید که این دروغ رو به نوعی جلو انداختید که حواس طرف رو پرت کنید برای که دروغ بزرگتری پشتش نشسته. و اینقدر این مسئله در عادی میشه که حد نداره. همکنون با دوستانی صحبت میکردم، مخصوصا میدونی نظام مذهبی این خطر رو داره. روزی که آدم ها فکر میکنن خود خدان و با خدا حرف میزنن و فکر کنن حقیقت رو دارن و همه چیز رو دارن، وقتی همچی دروغ بزرگی رو در ذهن خودشون روش میدن، کاملا آمدن هر دروغ کوچکی رو بگن. و به همچه که متاسفانه بیشترین دروغ ها رو شما از جانب کسانی میشنوی که مطلق گرا هستن و غالبا با یه ایدئولوژی زندگی میکنن. کنار مسئله راستگویی، مسئله درستکاریه. علتش هم این است که موضوع راستگویی یه مسئله گفتاریه و در ذهنه، در حالی که مسئله درستکاری مسئله رفتاریه. و به همجاست که ارتباطی بین این دو است. بسیاری از مردم هستن که ممکنه بیشتر راست بگن ولی درست کار نیست، و بسیاری از مردم هستن که درست کار هستن ولی خودشون و دیگران رو فریب میدن. این مسئله از نظر سلامت روانی اهمیت داره. بنابراین راستگویی و درستکاری مسئله بسیار مهمی است، به ویژه در روابط اجتماعی که مسئله اعتبار شما رو به وجود بیاره. شماره 32 مسئله استقلاله. شما میدونید که انسان به این دنیا میاد و موجود وابسته است. به نظر من انسان از 8 مرحله میگذره و از مرحله کودکی که مرحله همزیستی سیمبیانیکه که با مادر شکیه، مرحله یک سالگی است که چسبندگی و دوختگیه که به نوعی به مادر یا کسی که ازش مراقبت میکنه پرایمری کیرتیکر یا نخستین مواظب و مراقبش هست. 3 سالگی مسئله اعتیاد ادیکشن، درست مانند ماده مخدر با مادر یا دیگران برخورد میکنه. 5 سالگی مسئله عادت یا هبیت و 8 سالگی مسئله دیپندنسی یا وابستگی. این مراحل اولیه یا 5 مرحله اول رو بچه تا 8 سالگی طی میکنه و در طول تاریخ به نظر من 99% مردم در طول تاریخ همین جا ایستاده. یعنی تاریخ بشریت تاریخ وابستگی است، در حالی که بین 8 تا 12 سالگی کودک انسانی میتونه به مرحله جدایی و رهایی برسه، separation and liberation. و به همجاست که در امریکا پیشنهاد میکنن که بچه‌ها 4 روزی به کمپ برن، با پدر مادر کاری نداشته باشن تا بند ناف روانی بریده بشه. یعنی کودک بین 8 تا 12 سالگی باید به دو نتیجه برسه، یکی اینکه من بدون پدر مادرم زنده‌ام، دوم اینکه من بدون پدر مادرم بسیار خوب و خوشم. اگر به این نتیجه برسید آزاد شده و الا گرفتار خواهد. بین 12 تا 18 سالگی مرحله استقلالی ایندیپندنس. و مقصود از ایندیپندنسی دو چیزه. یکی اینه که من روی پای خودم ایستادم و بعدن بهش اشاره خواهم کرد چون موضوع مهمی خودکفام، سلف سفیشن. و دوم که احساس و اندیشه من از احساس و اندیشه دیگران به ویژه پدر و مادر من جداست. و البته میدونیم مرحله بالاتر از این، مرحله هفتم یا استقلال وجود داره و اون اینتردیپندنسی که احتمالاً ترجمه مناسبش همبستگی است. و مقصود از اینتردیپندنسی اینه که من با وجودی که مستقل و آزادم و روی پای خودم ایستادم و هیچ احتیاجی به تو ندارم، دلم میخواد با تو باشم. یعنی حالا از سر اشتیاق با تو و دوست داشتن تو و خودم به سمت تو میام، نه اینکه محتاجم. به همجاست که عشق ناقص میگه من به تو محتاجم پس تو رو دوست دارم، در حالی که عشق سالم میگه من تو رو دوست دارم پس به تو مشتاقم، هرگز محتاج نیست. برام این مراحل 8 گانه است و مسئله استقلال، مسئله ایندیپندنسی موضوع بسیار مهمی، مخصوصا جوامعی مانند ما گرفتارن. و در امریکا میدونید بیشتر امریکاییان تو مرحله همون ششمند، یعنی جدایی و رهایی. امریکایی‌ها بیشتر از ما، بیشتر از خیلی جاها احتمالاً به استقلال رسیدن، ولی هنوز درصد بسیاری از مردم تو مراحل قبلی هستن. متأسفانه در فرهنگ ما، فرهنگ وابستگی است. بیش از نیمی از مردم ما وابسته هستن. من این نکته حاشیه رو میگم گرچه ذره وقت میگیره ولی برام بسیار مهمه. آقای به اسم نتانیان براندن که به نظر من بهترین متخصص اعتماد به نفس و حرمت نفس هست چندی قبل من تلفن کرد که فلانی من درباره تو شنیدم و میخوام با تو صحبتی بکنم، نهاری با هم بخوریم. با هم نهار خوردیم. اون موقع البته 72 سالش بود، الان با 77 8 سالش باشه. مرد فوق العاده جالبی. بعد از صحبت قرار شد که ما با هم سمیناری داشته باشیم درباره سلف استیم، حرمت نفس. همینو داشتیم ولی طبقه سوم جمعیت زیادی اومده بودن. سخنرانی اول از ایشون بود، درباره سلف استیم صحبت کرد و بعدش هم نوبت من بود. تو فاصله که قرار من صحبت بکنم، تو خانم دکتر محمودی ناظم جلسه یا MC جلسه بودن، ایشون رفتن منو معرفی کنن. دکتر براندن برگشت من با یه حالت نسبتاً خشمی برگشت گفت What's wrong with your culture? What's wrong with your society? With your community? من جا خوردم، فکر کردم که یک کسی بهشون چیزی گفته که ناراحت شد. گفتم چی شده دکتر؟ گفت dependency. تو 20 دقیقه ای که وقت پرسش و پاسخ بود، سوالاتی که دوستان به زبان انگلیسی از این مرد کرده بودن رو به این نشون داد که با یه جامعه وابسته رو بود، چون با جامعه ایرانی اصلا آشنا نبود. به همین دلیل بود که سخنرانی بعد رو توی ویلشیر بل تئاتر با هم گذاشتیم از وابستگی تا همبستگی، from dependency to independency. یعنی میخوام به شما بگم یه متخصص در یه رابطه 20 دقیقه‌ای که 10 نفر 20 نفر دورش جمع شدن سوال جواب میکنن، دفعه متوجه میشه جامعه وابسته است. این همون گرفتاری است که ما در ایران داشتیم و داریم. یعنی ما به گونه‌ای به هم دوخته شدیم، اون چیزی که به عنوان این مشت میشناسیمش، یعنی ما به صورت یه تیکه ابری، ما هیچ وقت قطره باران نیستیم. بهرحال بنابراین آدم سالم یه آدمی است که در مسیر این استقلال و همبستگی حرکت میکنه و در نتیجه همونطور که عرض کردم، هم از نظر رفع نیاز و هم از نظر اینکه احساس و اندیشه خودش از احساس و اندیشه پدر مادر جدا میکنه. پدر من اون باور رو داره، من باور دیگه ای دارم. مادر من اون چیز یا اون موضوع یا اون فرد رو دوست داره، من ندارم. در حالی که میدونی در خانواده‌ای وابستر این است که اگر این باور رو دارم، تو هم باید همین باور رو داشته باشی، و اگر من کسی رو دارم، تو هم باید دوست داشته باشی، و اگر من با این آدم دشمنم، تو نه تنها با این آدم بلکه با بچه های این آدم با دشمن باشی، چون مفهوم وابستگی معناشی. یعنی ما این گونه به همه موضوع ها نگاه میکنیم. شماره بعد که در همین ارتباط مسئله خودکفایی، سلف سفیشنسی، آدم سالم آدمی است که هم از نظر فیزیکی، هم از نظر روانی و هم از نظر اجتماعی، یعنی نیازهای فیزیکی، نیازهای روانی، نیازهای اجتماعی خودکفاست. معنی خودکفایی اینه که نیازهای خودش رو خودش برآورده میکنه و به دیگری محتاج نیست. معناش اینه که همه کارا رو میکنه. ما در دنیایی هستیم که شما فقط کافیه یک کار خوب بکنید، شما دندانپزشکی، کار دندانپزشکیتون انجام میدید، درآمدی دارید، همه نیازهای خودتون رو میتونید برآورده کنید. برای این شما سلف سفیشنتی. معناش این نیست که کفش درست میکنید، معناش این نیست که میرید از دل چاه بنزین در میارید یا نفت در میارید. نه، شما با یک کار خودتون توانایی برآوردن احتیاجات خودتون دارید. آدم سالم آدمی است خودکفا و درست مسئله است که در جهت عکس وابستگی است. به مجردی که من برای نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی، چون نیازهای روانی میتونه بازی دهنده باشه، خودکفایی ندارم، من و شما را از پا در میاره. بنابراین نیازهای فیزیکی سبب میشه که شما به خاطر شام و نهار یا پول با کسی نرید بیایید. نیازهای روانی سبب میشه که شما به خاطر مثلا رفت تنهایی سراغ کسی نرید، چون میدونید هیچ آدم تنهایی از طریق ایجاد ارتباط و یا ازدواج هرگز تنهاییشو از میان نمیبره. تنهایی مسئله است که معناش در تنهایی این که من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجه بده، و بنابراین هیچ وقت با ازدواج حل نمیشه. تازه با ازدواج دقیقاً آدما بیشتر به این نتیجه میرسن که چقدر تنها هستن. به همین جهت که هیچ وقت ازدواج مشکل تنهایی رو حل نخواهد کرد و متاسفانه آدمایی که مشکل روانی دارند نیاز روانی دارن گرفتارن، درست مثل آدمایی که فرض بفرمایید به عنوان یه زن یا یه مرد قرار است که همیشه با جنس مخالف در ارتباط باشن، یا جنس مخالف فقط برای اونها یه معنای جنسی داره، یا فقط با جنس مخالف میتونن ارتباط داشته باشن، یا اصلا نمیتونن با جنس موافقشون دوست باشن بلکه باید با جنس مخالف دوست باشن. یعنی مسئله دوستی صرف نظر از رابطه، و اینا دقیقا نشون دهنده یک کسی است که از نظر نیازهای روانی گرفتار شده. و بعد از نظر نیازهای اجتماعی ممکنه من و شما حاضر باشیم خودمون رو به هر آب و آتشی بزنیم که در محیط اجتماعی به نوعی پذیرفته و پسندیده باشیم، و در حقیقت به نوعی به دنبال شهرت و معروفیت هستیم بدون اینکه متوجه باشیم. شهرت و معروفیت اگر با خودش محبوبیت نداشته باشه، فقط بلای بزرگی است که بالاخره تنابی است که ما رو آخر کار باش دار می‌زنه. بنابراین چیزی است که برخواسته و بدون تردید سقوط خواهد کرد. به همین جهت است که مسئله خودکفایی هم در جهت نیازهای فیزیکی، هم روانی و هم اجتماعی شرط سلامت روانی است. شماره 34 مسئله کمالگرایی است. Strive for excellence. میلی که من برای بهتر شدن و برتر شدن دارم. یعنی یه انسان سالم همیشه در مسیر بهتر شدن و برتر شدن خودش حرکت میکنه. بهتر شدن در زمینه‌های اخلاقی انسانی، مثل مهربانتر شدن، آگاهتر شدن. برتر شدن در زمینه‌های قابل اندازه‌گیری، مثل از نظر مالی یا شغل یا مقامی که من و شما داریم. این میل به کماله، ولی این رو ابداً نباید، میل به کمال یا strive for excellence رو اصلا نباید با perfectionism که کمال پرستیه که بیماری و گرفتاری اشتباه کرد. کمال پرستی یا perfectionism ناشی از وحشتی است که آدم از اشتباه، شکست و حرف مردم داره و ترس از انتقاد. و بنابراین فرض غلط ذهنیش اینه که اگر من یه کاری رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم، کسی من اعتراضی نمی‌کنه و انتقادی متوجه من نخواهد بود. در حالی که هرگز شما نه از عهده چنین کاری برمیاید و آدمی که اعتراض و انتقاد می‌کنه اصلا مهم نیست که شما کارتون درست یا غلطه. نتیجتاً کمال‌پرستی بیماری است. کمال‌پرستی بیماری است و اگر شدید باشه من شما رو می‌تونه از پا در بیاره. به همجاست که آدم هم کوشش میکنه متوسط باشه و هم کوشش میکنه هر کاری رو با نقص و عیبش انجام بده. شما مهمونی دعوت میکنید، این مهمونی شما اینجا و اونجاش عیب و نقصی داره. شما لباس میپوشید، اینجا و اونجاش عیب و ایرادی داره. شما بحثی میکنید، حرفی میزنید، اینجا و اونجاش عیب و ایراد داره. ولی اگر کسی هستید که میخواید یه چیزی رو کامل انجام بدید، اولا معمولا هیچ وقت انجام نمیدید و دومی که اگر هم در اون راه و مسیر برید، حتما در طول راه از پا در میایید و ریشه‌ش هم طور که میدونید شرم و خجالت، استراب و در این حال غم و خشمی است که در وجود شما نشسته، تا با مفهوم گناه غالب اوقات و احساس حقارت همراهه. بنابراین کمال پرستی گرفتاری بزرگه. من غالب اوقات به دوستانی که کمال پرستن گفتم که اگر کسی هستی که خانه‌ت باید خیلی مرتب و منظم باشه، از این بعد هر وقت مهمان داری قسمت از خونه خودت رو کثیف نگه می‌داری و یا میزت رو نامرتب می‌چینی. و اگر احتمالاً یه شب رفتی خونه و دیدی واقعا اون روز هیچ کار بدی نکردی، تلفن رو بردار به دو تا از دوستات حرف زشت و بدی بزن و قطع کن. حداقل خاطرت آسوده باشه که امروز مرد و زن کاملی نبودی. کامل اگر هم باشه خداست، ما هممون ناقص هستیم و باید با این نقص خودمون زندگی کنیم. و به همین جرس که همطور که عرض کردم، این متوسط بودن خودش نعمت بزرگی است و کمالگرا باش کاملا مسئله داره. شماره 35، آدم سالم آدمی است فعال و پویا، یعنی اکتیو اند داینامیک. یعنی شما وقتی با این آدم روبرو میشید مجبورید بدوید. شما دید به بعضی از آدما میرسید مثل ترمز شما رو هم نگه میدارن، دستتون قطع حرکت کنه نمیتونید، پاتون، زبونتون، بعد میشین روبروی هم و بنابراین حتی بعدم پلک هم نمیزنید. علت چنانست که بسیاری از مردم مرده زندگی میکنه. در حالی که شما با یه آدم سالم که روبرو میشید با یه آدم اکتیو روبرو هستید که شما رو هول میده و قلقلکتون میکنه و در این حال حالت فعال بودن داره و اون بسا پویا بودن یا داینامیک بودنش با مفهوم استاتیکش متفاوتی که ساکت و آروم گرفته نشسته. گفتم اون اسمش آرامش نیست، در یه آدمی است که وحشت از تغییر و حتی تکامل داره. بنابراین یه آدم سالم آدمی است فعال. شما کاملا میتونید ببینید وقتی وارد یه مهمونی میشه، شما میبینید بقیه هم حرکت میده، حالا با حرف، به سوال، با سلام، با بلند شدن، با یه چیزی گفتن، با پرسش، با پاسخه. در حالی که بسیاری از آدما وقتی که میان، تازه اونایی که دارن حرف میزنن حرف نمیزنن، برای که یه جوری اونا میان تو که فکر کنن که بسه دیگه، حرف بده، بسه، خنده بسه، هیچ. شما حتی میدونید بچهای بیچاره که بسیار پویا و فعال در حالت عادی هستن، غالب اوقات بیخودی دارن میخندن و ما پدر و مادرها که این کارو دوست نداریم، غالبا فکر میکنن برای چی میخندی، و وقتی برای ما توضیح میدن میگیم که خنده نداری، و وقتی به ما مخصوصا برمیگردیم میگیم خنده نداره، بیشتر به ما میخندن که این چقدر کمدان و نادانه که فکر کنه خنده نداره. و چون زیاد میخندن و تعجب میکنن این حرف ما بیشتر عصبانی میشیم، میگیم حالا گورتون رو گم کنید برید تو اون اتاق. و از دوستی که اونجاست میپرسیم خب فلانی چجوری مرد، بیا یه توضیحی بده که ما یه احساس غم و اندوهی بکنیم. و به همجاست که باور ما این است که از پس هر خنده آخر گریه ایست و اصولا آدم قرار نیست به خنده، گناه داره. و بعدم اگر خیلی خوشید به فکر این بدبختای افریقایی باشید که احتمالاً شما رو غمگین خواهد کرد، چراییشو نمیدونم. شماره 36، آدم سالم آدمی است که توجه و تمرکز داره، attention and concentration، یعنی به مقدار زیادی خودش در اختیار خودشه. و امروز میدونید که ماجرای توجه و تمرکز صرف نظر از اینکه زمینه ارثی داره، دلایل شدید آسیب مغزی داره. و آنچه که به عنوان ADD یا attention deficit disorder من شما میشناسیم، نشون دهنده این است که مغز کسی، سیستم عصبی کسی آسیب دیده و همکنون کاری میکنه که نباید بکنه و در مسیر برهم ریختن سیستم حرکت میکنه. آدم سالم به دو دلیل، یکی این مشکلات و مسائل در خودش حل میکنه اگر هست که خوشبختانه قابل حله، و دوم این که به دلیل نبودن اضطراب، افسردگی، خشم، شرم، گناه، گرفتار مشکل نداشتن و یا کمبود توجه و تمرکز نیست. حتی میدونید مطالعات علمی 25 ساله‌ای که دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان و چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران انجام دادن بعد از 25 سال نشون داد که در حقیقت خوشبختی هیچ چیز جز کنترل لحظه به لحظه خودآگاه نیست. یعنی تنها و تنها شرط خوشبختی این است که من و شما خودمون در اختیار خودمون باشیم. من و شما اگر یه روز پامون در اختیار خودمون نباشه حتما کشته میشیم. چطور ممکنه انسان مغزش در اختیار خودش نباشه و با هجوم افکار روبرو باشه و همچنان بتونه از همه انرژی روانی و نیروی خودش استفاده کنه؟ بنابراین مسئله توجه و تمرکز ویژگی آدم سالمه. در حقیقت درست مانند کسی است که سوار اتومبیلش میشه، به درستی عمل میکنه، به جایی که میخواد میرسه. آدمی که توجه و تمرکز نداره احتمالاً حرکت نمیکنه یا دور خودش میچرخه تا زمانی که بنزین اتومبیلش تمام میشه و متوقف میشه. بنابراین آدم سالم از توجه و تمرکز برخوردار. شماره 38 مسئله ایثارگری است. آنچه که در زبان انگلیسی میشه گفت پیور گیوینگ. شما بیشتر و بهتر از من میدونید. من و شما چهار نوع ارتباط رو میتونیم بفهمیم. یکی ارتباطی که جهان یک دروغ بزرگه، فریب بزرگه. بنابراین قبل از اینکه کلاهت رو بردارن، کلاه دیگران رو بردار، حتی سرشون هم برداشتی اشکالی نداره. در بحث آنچه که به عنوان انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر بود یا شخصیت ضد اجتماعی عرض کردم، اصلا اساس تفکر اینا دو چیزه. وقتی منو اذیت کردن هیچ کس ناراحت نشد و معذرت نخواست و احساس گناه نکرد. و دوم اینه که در دنیای زندگی میکنیم که اگر نزنی خوردی. بنابراین نگاه اول ارتباط بعضی ها چنینه. عده‌ای معتقدن که رابطه فقط رابطه معامله و تجارت. 5 دلار دادی 5 دلار بگیر، اومدی خونه من، میام خونه تو، 2 ساعت وقت صرف من کردی، 2 ساعت وقت صرفت میکنم، که البته تجارت اشکال نداره. سوم کسانی هستن که به دلیل آسیب‌های روانی که خوردن و نظام فلسفی و باورهای مذهبی معتقدن رنج کشیدن فضیلت. انسان هرچه مظلوم‌تر حقانیت داره و حقیقت با اوست و هرچه مظلوم‌تر بهتره و احتمالاً راهی بهشت میشه. استدلالم استدلال قیاسی عجیب و غریبیه که چون ظالم بده پس مظلوم خوبه، در حالی که در بیشتر موارد مظلوم از ظالم هم بدتره. نتیجتاً این گروه معتقد هستن که درد و رنج کشیدن فضیلت و به همین جهت که وقتی میخوان درباره خوبی خودشون حرف بزنن از بدبختی‌ها و رنجشون حرف میزنن. من به این دلیل پدر خوبی هستم که خیلی برای بچه‌هام زحمت کشیدم و خیلی رنج بردم. و معناش غالبا این است که دو چیز نداشتم، نه آگاهی نه مهربانی. زیرا اگر شما پدر و مادری باشید آگاه و مهربان و حداقلی از امکانات داشته باشید، حتما به خاطر بچه‌ها رنج نمیبرید، بزرگترین لذت و شادی را از حضور و وجود بچه‌ها خواهید گرفت. بنابراین متاسفانه من و شما در شرایط وضعیتی هستیم که بسیاری از مردم تصور و توهمی دارن از این که اگر رنج ببرن بهتر از این است که لذت ببرن. و به همین جاست که بسیار از اوقات ما کوشش میکنیم که احتمالاً درد و رنج خودمون رو به صورت اغراق‌آمیز بیان کنیم تا اینکه احتمالاً دلیلی برای خوب بودن خودمون داشته باشیم. در حالی که در مقابل این سه نوع ارتباطی که معمولاً در همون 8 سال اول کودکی یاد میگیریم، یکی اینکه دنیا دروغ بزرگ و فریب بزرگه، دوم که دنیا فقط جای تجارت و معامله است، و سوم این که جهان بهتره درش رنج ببری با آدم خوبی باشی تا احتمالاً رنج بدی با آدم بدی باشی، نوع چهارمی است که مسئله ایثارگری است. و معنی ایثارگری این است که من از آنچه که دارم و از هر چه که نیروی منه، انرژی منه، وقت منه، به گونه ای که دوست دارم و درست میدونم در راه تو مصرف میکنم. هیچ توقع و انتظاری ندارم، بلکه سپاسگزار تو هستم که من این فرصت و اجازه رو دادی که این کار رو برای تو من انجام بدم. بنابراین مفهوم ایثارگری به نظر بسیاری مشخصه اصلی و اساسی عشقه. یعنی کسی که ایثارگر نیست هرگز عاشق نمیشه. و ایثارگری معناش این است که من به مرحله ای از توانایی و این دانایی و توانایی رسیدم که برای اینکه هر چیزی دارم از دست بدم ناراحت نیستم، به دو دلیل. یکی اینکه میتونم هر چیزی رو از دست دادم دوباره به دست بیارم، و دوم بدون اون میتونم زندگی کنم. به همین جهت است که بسیاری از مردم وقتی میتونن به یه مرحله از ایثارگری برسن که این احساس رو داشته باشن که چیزی رو از دست نمیدن و زندگی رو در حقیقت و یا اون چیزی رو که دارن رو در اختیار دیگران میذارن رو مانند ماهیچه ببینن که هر چه بیشتر ازش استفاده میکنن اون رو بیشتر داره. و این مسئله اصلی و اساسی آدم ایثارگری. به همین جهت که مفهوم عشق با مفهوم ایثارگری است و آدم سالم آدم ایثارگری است. معناش اصلا فداکاری نیست، اصلا گذشت نیست، اصلا تحملی است. گذشت، فداکاری و تحمل جز در شرایط استثنایی، جز در شرایط استثنایی، استثنایی که تازه نمیدونم چه هست. و به همین جهت است که اصلا دیگه لغتی که کنار این میاد به عنوان صبر هم در دنیای امروز هیچ ارزشی نداره. یه روزی بوده که پیشنت یا صبر اهمیت داشته، امروز به جایش فرصت و اپورتونتی نشسته. ما برای چی صبر کنیم؟ اگر کاری نمیتونیم بکنیم، من شما با صبر کنیم تا خورشید طلوع کنه، که صبر نمیکنید بیمار و دیوانه اید. بنابراین در بیشتر موارد تا صبر هم معنایی نداره. چرا سه به گذشت و تحمل فداکاری که در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ما اصلا مادر فداکار و پدر فداکار کسی است که همینجوری تحمل همه بدی‌ها رو کرده و اونها رو پذیرفته. و این درست عکس مسئله ایثارگری است. ایثارگر خودش از اونجا بیرون میاره. آدم سالم خودش در مقابل شرایط و وضعیتی قرار میده که انتخابش بین خوب و بهتره، نه انتخابش بین بد و بدتر. چون روزی که شما در وضعیتی قرار میگیرید که انتخابتون بین بد و بدتره، هر کاری بکنید آسیب است و بد. و به همین جهت است که مسئله ایثارگری هیچ ارتباطی با گذشت و تحمل و فداکاری نداره. اینکه آدما توافق میکنن، اینکه آدما درگیر داد و ستد میشن، اینکه شما 100 دلار خودتون میبرید اون 100 دلار خودشو میاره روی هم میریزید و چون هزینه‌تون کمی بالا میره ولی هنوز میارزه به اندازه 150 دلار زندگی میکنید و اون وین وین سیچویشن ماجرای دیگری است. ولی این بسیار متفاوته با تحمل گذشت و فداکاری. تا به همین جهت است که همه جا به ویژه در زندگی زناشویی مسئله است و همونطور که میدونید و بارها حداقل 200 بار رو خط رادیو تلویزیون شدم بیشتر ثابتش کردم، من هنوز پدر و مادری ندیدم که به خاطر بچه‌هاش در یه زندگی مانده باشه. غالبا به خاطر نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، اون چهار نون نحس تاریخه. و به همین جهت است که اصولا ماجرای گذشت و تحمل فداکاری که درست عکس مسئله ایثارگری هست به نظر من جایی نداره، زیرا در ایثارگری شادی، لذت، خوشی، خوشحالی از اینکه فرصتی دست شده که من برای تو کاری بکنم، در حالی که در تحمل گذشت و فداکاری تو کار بدی کردی و من هم تصمیم گرفتم که براش کاری نکنم. شماره 38، مواظبت و مراقبت و دلسوزی. این لغت معادل لغت کیرینگ در زبان انگلیسی است. ما این لغت رو نداریم. کیرینگ یعنی مواظبت، مراقبت و دلسوزی، یعنی شما بیش از مسئله محبته، یه جور مواظبتی دارید، یه جور مراقبتی دارید و حتی دلسوزی دارید. حتی دلتون میسوزه مثلا برای اینکه فرزند باهوش شما درس نمیخونه. اون مفهوم، مفهوم کیرینگه. کمی با بقیه حالات محبت آمیز متفاوته و به همین جهت است که من فکر میکنم ترجمه‌ای که میرسونه مواظبت، مراقبت و دلسوزی لغت کیرینگ رو با خودش داره. شماره 39، آدم سالم آدمی است که دوست داره. شما میدونید حتی توی بحث‌های مربوط به اشکالات و اختلالات شخصیتی مشخصه آدمای گرفتار که داره اختلال شخصیتی هستن یا اصلا دوست ندارن یا فقط تو خانواده‌شون هست که با کسی در ارتباطن یا فقط یه دوست دارن. آدم سالم در دنیای امروز حتما دوست داره و مقصود از دوست یه کسی است که با او راحته، اون چیزی که اینجا به عنوان best friend میگن، اون چیزی، کسی که اول شما حرف میزنید بعد فکر میکنید اصلا چی گفتی و بعد خودتون متوجه میشید بسیار بی خود گفتی. یعنی یک کسی است که در حقیقت در مقابل او یارو نیکد، اوریانی هیچ از قبل نه فکر میکنی، به همین جهت است که در گفتگوتون نه شما اثبات میخواید بکنید چیزی رو که باهوشم، نه میخواید دفاع بکنید که کارم درست بود، نه میخواید حمله کنید که او رو سر جاش بنشونید، نه حتی حالت حمایتی پروتکتیو دارید، نه پشیمونید، حتی دلتون خواست جواب سوالش هم نمیدید، بلکه اصلا مهم نیست. این اون مفهومی است که من و شما به عنوان دوستی میشناسیم و به همین جهت که امروز گفتگو این است که در میان 6 میلیارد مردم دنیا شما احتیاج به یک کسی دارید که دوستتون داشته باشه و شما به 5 تا 6 تا دوست بیشتر احتیاج ندارید. صد 6 میلیارد 6 نفر کافی است. یک کسی که شما رو دوست داره و 5 نفری که شما دوست دارید. بقیه آدم‌ها آشنا هستن، بقیه کسانی هستن که باشون در ارتباطید. بنابراین آدم سالم دوست داره. و دوست هم طور که عرض کردم کسی است که در حقیقت آینه میشه، شما خودتون رو می‌بینید. و کسی میشه که وقتی گفتید کی هستید متوجه میشید کی هستید، چون یه توهمی وجود داره که ذهن ما مثل کتابه یا دستگاه تایپ رایتر، دستگاه تیپه که میخونیمش. اصلا ذهن ما یه دستگاه ماشین تحریره، یه تایپ رایتره که شما با توجه به شناختی که دارید میزنید. بنابراین همه ما در هر زمان نظری داریم که با نظر دیروزمون یا در یه جای دیگه متفاوت بود. بنابراین ما احتیاج به دوستی داریم که بتونیم جنبه‌ها و جلوه‌های خودمون رو بدونیم. و شماره بعدش رو اجازه بدید که شماره 40 تو همین چارچوب مسئله صمیمیت و صفاست. یعنی ما در چارچوب دوستی به نوعی عمل میکنیم که حتی خیلی چیزایی که برای ما در ارتباط با دیگران مهمه مهم نیست. حتی همونطور که در قسمت اول عرض کردم چون مهمه این مسئله، شما حتی دوستتون ازتون سوال کرد قرار نیست جواب بدید. حتی میدونید بیان دوستان صمیمی اصلا مهم نیست که تولدش یادتون رفته یا نه. امروز میدونیم تو روابط عمیق دوستانه و عاشقانه‌ای که وجود داره یک همچین اتفاقاتی اصلا معنایی نداره، در حالی که برای آدمایی که همه چیزشون تظاهر و تعارفه دقیقاً این مسئله مهمه که تو تولد من یادت رفت یا اولین روزی که ما بوق زدیم به هم یادت رفت که ما قراره حتی اینکه چراغ زدیم یا برف پاکن حرکت دادیم و عرض نمی‌کنم. علتی که اینو میگم مسئله صمیمیت معناش این است که من هیچ رفاهی ندارم، تازه آخر کار وقتی همه کارهای بدو کردم وقتی گفتی ازت سپاسگزارم که به من نشون دادی چقدر بدم، دفاعی هم ندارم، همینه که هست، میخوای بخواه نمیخوای گورتو گم کن. این مسئله صمیمیت و با خودش صفا داره، یعنی یه نوع راحتی و آسودگی داره که ما در مقابلش به هیچ تظاهری، به هیچ نمایشی، به هیچ بازی نمیپردازیم، نه کلامی، نه لباس، نه آرایش، نه حرف، نه صحبت، و بنابراین میتونیم کنار او آسوده باشیم. حتی کاری رو که در تنهایی و خلوت خودمون نمیکنیم برخی از اوقات با او و کنار او میکنیم. حرفایی رو که ای بسا هیچ وقت خودمون به زبون نمیاریم، به ذهنمون نمیاد، با او میزنیم و اینا نشون دهنده گذشتن از یه مرحله است که اسمش صمیمیت و صفاست، اون چیزی که به عنوان اینتیمیسی میشناسیمش. این چیزیه که امروز معتقد هستن در مقابل نوع کامیونیکیشن چهارگانه پلوکیتینگ که تظاهره یا بلیمینگ که سرزنش کردنه یا کامپیوتینگ که نوعی حسابگریه یا دیسترکتینگ که پرت و پلا گفتنه، تنها نوع درست کامیونیکیشنه. بنابراین آدم سالم کسی است که به مقدار زیادی در چارچوب صمیمیت و صفا حرکت میکنه.